سلام به رادیو آزادی، خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز یکشنبه 16 سنبله برابر با 7 سپتامبر را به خوشی آغاز کرده باشید. آغاز میکنیم با خبرها. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که هرچند برای رساندن کمک‌های غذایی اضطراری به زلزله زدگان در شرق افغانستان در محل حضور دارد، منابع به سرعت رو به تمام شدن است. این اداره شنبه در شبکه یکس تویتر سابق نوشت که برای ادامه کمک‌ها به حمایت عاجل ضرورت دارد. حکومت طالبان تایید کرده که در نتیجه زلزله حدود یک هفته پیش در شرق افغانستان بیش از 2200 تن جان باختند و هزاران تن دیگر زخمی شدند. به گفته دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد، اوچا بیش از 12,000 تن آواره شدند. پیش بینی شده که امروز و فردا در برخی مناطق حوزه‌های رودخانه‌ای افغانستان سطح آب بالا خواهد رفت و احتمال جاری شدن سیلاب وجود دارد. اداره هواشناسی وزارت آب و انرژی حکومت طالبان در بیانیه گفته است که از 16 تا 17 سنبله به دلیل بارندگی در ولایت‌های خوست، پکتیا، لوگر، ننگرهار، کنر و نورستان خطر جاری شدن سیلاب و بالا رفتن سطح آب وجود دارد. در بیانیه ساکنان مناطق مرتفع خواسته شده که نسبت به این تهدید آگاه باشند. در ایالت سیلاب زده پنجاب در جنوب پاکستان دیروز 5 نفر زمان جان باختند که یکی از قایق‌های گروه‌های نجات واژگون شد. اداره مبارزه با حوادث طبیعی پنجاب اعلام کرد که ده‌ها تن از سیل زدگان نجات داده شدند. مقام‌های این اداره گفتند که این قایق در ولسوالی ملتان به دلیل شدت جریان آب واژگون شد، اما بسیاری از سرنشینانش نجات یافتند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در مرحله نهایی رقابت‌های سه جانبه کرکت 20 آوره با پاکستان به میدان می‌رود. این مسابقه 7:30 به وقت کابل در ورزشگاه کرکت شارجه آغاز خواهد شد. افغانستان روز جمعه گذشته در آخرین بازی مرحله گروهی این رقابت‌ها امارات متحده عربی را شکست داد و به مرحله نهایی در برابر پاکستان راه یافت. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیشنهاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای سفر به مسکو و انجام گفتگوهای صلح را رد کرد. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در عوض زلنسکی پوتین را برای مذاکرات به کیف پایتخت اوکراین دعوت کرد. این در حالی است که روسیه همچنان با حملات تیاره‌های بی‌سرنشین کیف را هدف قرار می‌دهد. زلنسکی شنبه در گفتگو با شبکه ABC نیوز گفت که او می تواند به کیف بیاید، من نمی توانم وقت کشورم هر روز زیر راکت و حمله است به مسکو بروم، نمی توانم به پایتخت این تروریست سفر کنم. زلنسکی افزود که پیشنهاد پوتین صرفاً برای به تعویق انداختن دیدار بوده و با گفته او پوتین در حال بازی با ایالات متحده است. هفت و 34 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، زنان در مناطق زلزله زده کنر به امدادگران زن نیاز دارند.
ما را که به خیمه انتقال دادن در اینجا با ما هر نوع کمک می شود، دوا و غذا داده می شود، اما تمام این کارها را مردان می کنند. ما به زنان ضرورت داریم. زنان هستند اما تعدادشان اندک است. ما نمی توانیم هر ضرورت خود را به مردان بگوییم.
مردم در کنر از روند کمک رسانی چقدر راضی هستند؟
تا حال یک افغانی کمک هم با ما صورت نگرفته است. تمام خانه ها فروریخته است و مردم در ویرانه ها بستر می برند.
چه اقدامات پیشگیرانه در برابر زلزله مهم است؟
محلاتی که خطرناک است، خطر زلزله و جایی که شکستگی ها وجود دارد، اینجا باید اطلاع رسانی صورت بگیرد، نقشه های چاپ شود، معلومات چاپ شود.
و از ادامه حملات تیاره های بی سرنشین روسیه بر اوکراین هم به شما خواهیم گفت.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی هستم. اگر تا حالا اپلیکیشن جدید ما را دانلود نکردین، میتونین با استور سر بزنین دانلودش کنین و نشرات ما را 24 ساعت بشنوین. زنانی که در زلزله مرگبار ولایت کنر آسیب دیدن میگویند که نبود زنان امدادگر در منطقه باعث شده نیازهایشان به خوبی برآورده نشود. آنها تأکید میکنند که حضور زنان امدادگر برای کمک به زنان و دختران بسیار مهم است. همزمان چند تن از داوطلبان محلی هم میگویند که چون زنان در عملیات نجات و کمک رسانی حضور کمرنگ دارند، مشکلات زنان آسیب دیده دو برابر شده. بیاید بیشتر از سنا کاکر بشنویم.
در پی زلزله مرگبار اخیر در ولایت کنر، شماری از زنان آسیب دیده می گویند که علاوه بر رنج از دست دادن عزیزان و دشواری های پس از فاجعه، با مشکل نبود زنان امدادگر در ساحه نیز مواجهند. این زنان در صحبت با رادیو آزادی تاکید کردند که حضور امدادگران و رضاکاران زن در منطقه بسیار محدود است و این کمبود به یک چالش جدی برای رسیدگی به نیازهای آنان تبدیل شده است. سنا یکی از زنان آسیب دیده و باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر که نوز و خانواده اش را از دست داده می گوید نمی تواند مشکلات و نیازهای خصوصی و زنانه خود را با امدادگران مرد در میان بگذارد.
ما را که به خیمه انتقال دادن در اینجا با ما هر نوع کمک می شود، دوا و غذا داده می شود، اما تمام این کارها را مردان می کنند. ما به زنان ضرورت داریم. زنان هستند اما تعدادشان اندک است. ما نمی توانیم هر ضرورت خود را به مردان بگوییم.
شفیقه دختر دیگر از ولسوالی چوکی که هفته تن از اعضای خانوادهش در این زلزله مرگبار کشته شدن نیز شکایت مشابه دارد.
وقت زلزله شد، من نفهمیدم مرا کی به شفخانه آورد. وقت به هوش آمدم برایم گفتند فقط یک خواهر و برادرت زندند. باز مرا به کمپ آوردند. اما اینجا تمام کمک ها از سوی مردان صورت می گیرد. اگر زنان در اینجا مقرر شوند بسیار خوب می شود.
در این حال لایشه، یک دختر جوان که با عنوان کمک رسان در منطقه فعالیت می کند، نیز بر ضرورت حضور زنان امدادگر تاکید کرده می گوید که بدون همکاری و حضور فعال زنان، کمک رسانی به خانواده ها به ویژه به زنان و دختران ناقص خواهد ماند. او به رادیو آزادی گفت:
زمانی که زلزله شد ما خبر شدیم و اینجا آمدیم. در شفاخانه هم با بیماران به حیث پایواز کمک کردیم، ولی وقت به خاطر کمک به خیمه ها آمدیم اینجا کمبود زنان کمک رسان خیلی زیاد محسوس است. فقط تعداد محدود هستند، آن هم از طرف شب به خانه می روند. اینجا همه کمک ها را مردان انجام می دهند. از تمام خواهران می خواهیم که بیایند و کمک کنند، اگر نرس باشند و یا کسی که بتواند در سایر بخش ها کمک کند.
از سوی دیگر، یکی از مردان رضاکار که در عملیات نجات و کمک رسانی سهم داشته و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید نبود امدادگران زن حتی در بخش های مانند مراسم تدفین زنان مشکلات بزرگی ایجاد کرده است.
ما نمیتوانیم در مورد مشکلات زنان بدانیم. یک زن فقط میتواند از این مشکلات آگاه شود. کسی که در کنارشان بنشیند و بپرسد که چه مشکل داری. من اگر 10 بار هم بپرسم کسی برای من نمیگوید. حتی روز اول در جایی که ما کمک رسانی میکردیم زنان نبودند. برای غسل دادن اجساد زنان ما ساعتها منتظر ماندیم. آنجا فقط 2 زن منطقه بودند که خودشان زخمی بودند. آنها این اجساد را غسل دادند و کفن پوشاندن. بعدن ما آنها را دفن کردیم.
زنان آسیب دیده از زلزله و رضاکاران محلی در حال بر ضرورت حضور امدادگران زن تاکید می کنند که سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch نیز گفته است که قوانین وضع شده طالبان کار برای زنان امدادگر در عملیات نجات را دشوار ساخته است. این سازمان روز جمعه 5 سپتامبر در شبکه یک سخن نوشته است که مقام‌های طالبان باید اطمینان دهند که زنان در تمام فعالیت‌های امدادرسانی ذهین باشند. پیش از این سوزان فرگوسن، نماینده ویژه زنان سازمان ملل متحد در افغانستان نیز در 2 سپتامبر گفت که باید از نقش حیاتی زنان امدادگر حمایت شود. در غیر آن صورت به گفته او زنان و دختران متضرر در روزهای آینده ممکن است از دسترسی به کمک‌های نجات بخش و اطلاعات ضروری محروم بمانند. زبیلا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد شکایت این زلزله زدگان و رضاکاران محلی پاسخ نداد. حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان، کار زنان را در بیشتر ادارات دولتی و نهادهای غیر دولتی بین‌المللی که بسیاری از آنها سازمان‌های امدادرسان هستند، ممنوع کرده است. ناوقت شب یکشنبه گذشته 31 اگست زلزله به شدت 6 درجه ریشتر ولایت‌های شرقی افغانستان به بیشه کنر را لرزاند و تلفات و خسارات سنگین بر جای گذاشت. بر اساس آمار رسمی حکومت طالبان در این رویداد بیش از 2200 تن جان باختند و بالاتر از 3600 تن دیگر زخمی شدند و بیش از 6700 خانه ویران شدند.
در این حال شماری از خانواده هایی که در زلزله ولایت کنر آسیب دیدند می گویند که هنوز کمک های فوری دریافت نکردند. اداره ملی مبارزه با حوادث تحت کنترل حکومت طالبان گفته که با همکاری نهادهای بین المللی برای صدها خانواده آسیب دیده کمک های غیر غذایی رسانده. نهادهای بین المللی کمک رسان می گویند که با وصف خسارتهای زیاد این زلزله، کاهش کمکهای مالی باعث شده که توانایی آنها برای کمک محدود شود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با گذشت 5 روز از زلزله مرگبار در کنر، شماری از آسیب دیدگان در این ولایت می گویند که تاکنون به کمکهای فوری بشری با شمول سرپناه دست نیافتند. آنان میگویند که در زلزله های پی در پی خسارات هنگفت مالی را متحمل شدند. نورخان یکی از آسیب دیدگان زلزله در ولسوالی نورگل ولایت کنر روز شنبه 6 سپتامبر به رادیو آزادی گفت:
مال و حال و عرض شده،
ما اموال همه چیز را از دست دادیم و اطفال ما را با فریاد و گیری از قریه بیرون کشیدیم. بالاها وضعیت همین گونه خراب است. آنجا هیچ امکانات برای گشت و زندگی کردن وجود ندارد. ما اینجا سرپناهی نداریم و هیچ کس به ما کمک نکرده است.
یکی دیگر از باشندگان مزار دره همین ولسوالی کنر که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود نیز به رادیو آزادی گفت که تاکنون هیچ کمکی از سوی نهادهای کمک رسان یا حکومت طالبان دریافت نکردند.
تا حال یک افغانی کمک هم با ما صورت نگرفته است. تمام خانه ها فروریخته است و مردم در ویرانه ها به سر میبرند. از برای خدا، ما هم مسلمان هستیم. 4 تن ما شهید و 5 تن دیگر ما زخمی شده اند.
15 زخمی اندی.
شماری دیگر از باشندگان کنر میگویند که پس از وقوع زلزله اصلی مرگبار، هنوز پس لرزه ها در این منطقه احساس می شود و باشندگان این منطقه شبها را با ترس در بیرون از خانه سپری می کنند. میر وحید، باشنده ولسوالی چوکی، با رادیو آزادی گفت:
90% خلک کلو کورونا و تلی دی.
90% مردم مناطق آسیب دیده را ترک کردند. کسانی که امکانات داشتند به شهرها رفتند و افراد ناتوان در دشت ها خیمه زدند. هیچ سرپناهی ندارند. از یک سو باران و از سوی دیگر پس لرزه های دوامدار مردم را به وحشت انداخته است.
مشکلات سرمو خاموق دی.
این در حال است که بر روز جمعه زلزله دیگر مناطق شرقی افغانستان را تکان داد. اداره جیولوژی امریکا شدت این زلزله را 5.2 ریشتر خوانده که مرکز آن در 40 کیلومتری غرب اسدآباد و عمق آن 10 کیلومتر گفته شده است. اما مقامات طالبان گفتند این زلزله تلفات را در پی نداشته است. قربانیان زلزله کنر در حال از کمبود کمک ها شکایت دارند که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا با اشاره به تلفات و خسارات این زلزله گفته که این بحران تازه در حال در افغانستان رخ داده که کاهش شدید کمک های مالی توانایی نهادهای امدادرسان را محدود کرده است. این نهاد روز جمعه 5 سپتامبر در اعلامیه افزوده که هرچند شماری از کشورها و نهادهای مدد رسان اقدامات را در این خصوص انجام دادند، اما این کمک ها کافی نیست و بدون امکانات اضافی در دورنج مردم با فرارسیدن فصل زمستان بیشتر افزایش خواهد یافت. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که این زلزله مرگبار قریه ها را کاملا ویران کرده و بسیاری از مردم بی سر پناه شدند و مدیریت این فاجعه بالاتر از ظرفیت افغانستان و نهادهای امداد رسان است. سازمان ملل متحد گفته است که بیش از 12,000 نفر در نتیجه این زلزله مرگبار آواره شدند و به دلیل تخریب مکاتب، کلینیک ها و سایر امکانات مردم با مشکلات شدید مواجه هستند. اداره ملی مبارزه با حوادث تحت کنترل حکومت طالبان روز شنبه 6 سپتامبر گفته است که در امانگی با نهادهای بین المللی برای صدها خانواده آسیب دیده در مناطق زلزله زده ولایت کنر کمک های غیر غذایی رسانیده است. این زلزله با شدت 6.1 ریشتر ناوقت 31 اگست در ولایت های کنر، ننگرهار و لغمان خسارت هنگفت مالی و تلفات جانی را به بار آورد. حکومت طالبان گفته است که در نتیجه این زلزله در 4 ولایت شرقی افغانستان 2217 نفر کشته، 3961 نفر زخمی و هزاران خانه تخریب شدند. مقام های ولایتی کنر اخیراً به خبرنگاران محلی گفتند که عملیات نجات و جستجو در مناطق مختلف پایان یافته و در حال حاضر مصروف ایجاد کمپ های موقت برای قربانیان در نزدیکی اسدآباد هستند. این مقام ها افزودند که مردم به دلیل پس‌لرزه های دوامدار و ترس از وقوع زلزله های بیشتر در بیرون از خانه ها به سر می برند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیشنهاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای سفر به مسکو و انجام گفتگوهای صلح را رد کرد. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، در عوض زلنسکی پوتین را برای مذاکرات به کیف پایتخت اوکراین دعوت کرده. این در حال است که روسیه همچنان با حملات تیاره‌های بی‌سرنشین کیف را هدف قرار می‌دهد. زلنسکی 6 سپتامبر در گفتگو با شبکه ABC نیوز گفت او می تواند به کیف بیاید. من نمی توانم وقت کشورم هر روز زیر راکت و حمله است به مسکو بروم. نمی توانم به پایتخت این تروریست سفر کنم. ولادیمیر زلنسکی افزود که پیشنهاد پوتین صرفاً برای به تعویق انداختن دیدار بوده و به گفته زلنسکی پوتین در حال بازی با ایالات متحده است. رئیس جمهور پوتین پیش از این ارزش دیدار با همتای اوکراینیش را کم اهمیت جلوه داده بود، اما او همچنان پیشنهاد کرده بود که حاضر است با او تنها در خاک روسیه ملاقات کند. ولادیمیر پوتین 5 سپتامبر در یک مجمع اقتصادی در شهر بندری ولادیوستوک گفت که بهترین مکان برای این دیدار پایتخت روسیه مسکو، شهر به گفتهش قهرمان است. این در حال است که سیستم‌های دفاعی هوایی اوکراین اواخر شنبه فعال بود و شمار زیادی از تیاره‌های بی سرنشین روسیه را بر فراز کیف سرنگون کرد. هشدار عملات تیاره‌های بی‌سرنشین در مناطق خرسون، دنیپروپتروفسک و زاپروژیا نیز به صدا درآمد. مقام‌های اوکراین از تغییر آشکار در تاکتیک نیروهای روسیه در نزدیکی شهر استراتژیک و از دیر زمان مورد مناقشه پوکروفسک در منطقه دونسک خبر دادند. این پس از آن است که پوتین خطاب به شرکای غربی کیف گفت هر نیرویی که برای تقویت متحدانشان در قالب نیروی تضمین پس از جنگ به اوکراین اعزام شود از سوی روسیه هدف قرار خواهد گرفت. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، این هشدار تازه ترین مورد از رشته سخنان آشتی ناپذیر رئیس جمهور روسیه است که نشان می دهد تلاش ها برای آغاز دوباره مذاکرات صلح درباره جنگ اوکراین پس از برگزاری نشست پوتین و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده متوقف شده. آنها ماه گذشته در آلاسکا ملاقات کردند.
بیشتر از خبر،
برمیگردیم به موضوعات مربوط به زلزله ویرانگر اخیر در شرق افغانستان. چه اقدامات پیشگیرانه در برابر زلزله مهم است؟ این سوال را مصطفی صدیقی از حسن مالستانی، استاد در پوهنتون ترایبرگ آلمان پرسیده.
یک اداره داره به نام اداره مبارزه با حوادث.
این اداره مبارزه با حوادث با همکاری ارگان‌های دیگه باید واقعا اطلاع رسانی انجام بدهد. محلاتی که خطرناک است، خطر زلزله و جاهایی که شکستگی ها وجود دارد، اینجا باید اطلاع رسانی صورت بگیرد، نقشه های چاپ شوه، معلومات چاپ شوه، اعلامیه های چاپ شوه، علائم تابلوهای زده شوه. مثلا به یک دره این کنر و طرف نورستان که میره سنگریزه زیاد دارنه، داخل یک تابلو اینجا بزنن که محل لغزش هست، سنگاز بالا میفته، کسی که از اینجا میره. همچنین در مورد زلزله ها هم مثلا این معلومات واقعا شریک شده که در ری کنر یک جای واقعا زلزله خیز است که بارها زلزله آمده، تقریبا 8 سال اینجا زلزله میاد. این است که مردم باید بفهمد و از قبل آمادگی داشت.
جناب مالستانی، چون بسیاری از سوال هم در این مورد است که مردم چی باید بکنن واقعا پس از بخوی زلزله، در خانه‌های ساده و روستایی چه نکات باید رعایت شود تا هنگام زلزله خطر کم شود؟
بسیار خوب. هر شود ما به طور کلی ما یک دو نکته را عرض میکنم در مورد خانه سازی در کل افغانستان. در کنر کیر ما دیدم متاسفانه یم تصاویری که دیدم بیشتر دیده میشه، استفاده مناسب از مصالح یا موادی که در محل هست به طور کلی. مثلا من دیدم که این منطقه مثلا دره دیوگل یا دره نورگل قسمت های بالاش جنگلات خیلی خوبه، چوب خیلی زیاده، میتونه این مردم از چوب به نوع احسن استفاده کنه. اما رو خب که ما یک سنت خیلی خوب قبلا داشتیم به مردم نورستان و دریو طرف که اینا البته با مردم نورستان هم فرهنگ و نزدیک است، از چوب خانه سازی بکنه یا یک قسمت زیادی از خانه خود رو از چوب بسازه. البته نه به این مدل که فعلا همین رقم درخت ها رو زنده بیاریم بالای دیوارهای سنگی و گیلی، نه، بلکه به طور اساسی که این چوبا به همدیگر میخو پرک شود و به قول معروف یک اسکلت ساخته شود، یک نوع خانه به اصطلاح چوبی یا حداقل ستون ها گوشه ها از چوب باشه که بعد بتونه اینا دیوار تقویت بکنه. نمونه از این ما در جاهای دیگه غیر از نورستان در خارج اینجا مثلا ما در سوئیس در اروپا اینجا زیاد میبینم خانه چوبی، غرفه های چوبی رو مردم دیدن. خانه چوبی اگه بسازن در این محل، این مهمترین فاکتورش بحث وزنش هست. این سنگا و این گل که بسازه اونده از اینا بحث وزن خیلی زیاد داره. اینا در خانه چوبی یا یک قسمتی از خانه را اگر اینا از چوب استفاده بکنه و شوه درست، وزنش کاهش پیدا میکنه و خطر سقوطی از اینا و خطر تلفات کمتر میشه. یک این موضوع بود. و دیگه از گل هم اگر استفاده بکنه، مثلا ما یادم میاد 50 سال پیش که در آذربایجان زندگی میکردیم، ما خانه گلی استفاده از گل به صورت پخته‌کاری دیوارهایی داشتیم یک متری، نیم متری یا 40 سانتی بعد از او بالای دینار ما چوب پشت میکردیم. من هیچ وقت ندیدم این دیوارا چپه شده باشه. البته با پیسنگای مناسب در جای هموار و صافتر. یعنی اگر از گل هم استفاده میکنند باید گل رو واقعا مقدار کوتاه بکنند، نوع گل خاصی، خاک روس باشه، خاک چسبندگی داشته باشه. از به سیستم مثلا پخته‌کاری استفاده بکنند، دیوارای ضخیم‌تر، پیسنگ مستحکم‌تر و دیگه شبکه سازی باشد که این دیوارها از طریق ستون‌ها و پایه‌ها به هم دیگه وصل شود. این مسئله به طور کلی در داخل خانه، کنجای خانه محلی خیلی مناسب‌تری است برای پناهگیری از وسایل دیگه. اگر میز باشه، اگر چوکی باشه، اگر تخت خواب باشه، در شرایط اضطراری از اونا میشه استفاده کرد، از وسایل چوبی و وسایل سنگین دیگه اگر است، اگر الماری است، اگر چیزای سنگین دیگر است در کنار از اونا میشود مردم پناه میبره. ولی کلکینها و دروازه جاهای نامطمئن است، اینا یا از آهن است یا شیشه دارد، خطرناک است اینا. و خیلی مسائل دیگه هم هست که
همینجا میخوایم بپرسم از شما جناب مانستانی که آیا ساخت خانه نزدیک رودخانه، دریا، کو یا روی خاک نرم خطر از زلزله را بیشتر میکنه؟
بله، این کاملا واضحه. اول در مورد آب که ما میدونیم که اگر زلزله‌های شدید بیه، ما امکان سیلاب‌های یا موج‌های کلانتر به صورت سونامی، البته او در بحر است، در اینجا هم دریای کنر هم آب زیاد داره که آب ممکن است از دریا خارج شود و خانه‌های کالات به زیر آب نیست. او خانه را آب ببره. این کاملا واضح است. سیلاب همونطور که خانه را در مسیر سیلاب می‌سازی او را آب می‌بره. و زلزله معمولا این سیلاب ها و این موجای آب را تشدید میکنه. این آب می‌گذاریم کنار. در مورد خاک سوست هم خیلی واضح است. اگر ما پیتنگ روی خاک سوست بذاریم او خاک را آب می‌بره یا باد می‌بره یا اصلا امواج زلزله در اونا مزمحل میشه. به طور کلی از نظر چون زلزله امواج انرژی از سنگای سخت راحت رو عبور میکنه. جایی که سنگ است، دیوارهای سخت است، کانکریت است، از اونا امواج خیلی سریع عبور میکنه، بنابراین لرزش زیاد نمیشه. حالا در مواد نرم خاک که بود معمولا آب جذب میکنه، مثلا در کنر که بارندگی و بارش زیاد است معمولا نم و رطوبت هست آب جذب میکنه. اینجا اغلب امواج زلزله به اصطلاح در اینا مزمحل میشه یا گیر میکنه، به خاطر باعث لرزش های بیشتر میشه.
حسن مالستانی استاد در پوهنتون ترایبورگ آلمان با ما صحبت میکرد. رادیو آزادی. حامد سباون خبرنگار آزاد اخیراً به نقاط مختلف در ولایات کنر و ننگرهار رفته. امید مرزبان در آغاز گفتگوی از او پرسیده که در جریان پوشش خبری زلزله از مردم چه شنیده و چه دیده؟
روز اول ما رفتم شفاخانه صحت عامه ننگرهار در اوجه یک بخشی از بگویم که وحشت بود، سرکابن بود، امبولانس ها بود، می رفت می آمد، جسد ها می رسید، قربانی ها می رسید، خیلی یک سرنی وحشتناک بود. خب ما از اینجا گزارش خود تمام کردم و رفتیم به طرف نورگل حرکت کردیم و شودرا بودیم. صبح وقت در نورگل رسیدیم، راه مشکل بود، راه رفت آمد مشکل شده بود در زلزله. از سرک ها سنگ افتیده بود، موتر رفته نمیتونست، فقط هلیکوپتر میتونست رفته که برا اونجا زخمی ها را بکشند. و اول هدف شانمی بود که اول زخمی ها را بکشند، باز جسد ها را بکشند و بعد از او کمک های اولیه را شروع کنند. خب ما بعد از 4 ساعت پیاده‌روی توانستیم به بین دره‌های بریم به نام دره مزار که تلفات خیلی سنگین داشت. اونجا قریه به قریه ویرانی کرده بود زلزله، قریه به قریه ویران شده بود، تلفات زیاد داشت. مردم در زمین‌های جواری زیر آسمان در فضای آزاد زندگی می‌کردند.
مردم باشندهای محل آمده بودند برای کمک به زلزله زده ها. چشم دیدت از کمک ها برای زلزله زده ها چی هست؟
بله، وقتی که ما داخل ولایت کنر شدم مردم معلوم می شود که یکی با موتر و یکی پیاده و هزاران نفر پیاده روان بودن، دمی بین کوها روان بودن و می رفتن به خاطر کمک تا قربانی ها را بکشن و زخمی ها را بکشن. اونجا که رسیدیم ما اونجا یک وضعیت دیگه بود، یک ترس وجود داشت، یک وحشت وجود داشت. هر لحظه هر نیم ساعت بعد یک زلزله افترشاک و پس لرزه ما برش میگه. من خودم شاهد هستم، از ده ها بار بیشتر زلزله شد. اما در صحنه وقتی که ما رسیدم دیدم که هنوز هلیکوپتر ها هست و زخمی ها را انتقال می دهند و مردم های اونجا بود که می آمدن به کمک، به کمک درخواست می کردن تا می گفتن مادرم، پدرم یا برادرم یا خواهرم یا فلانی زیر خاک است، لطفا بیای. می گه من صدایش هم نشنوم، زنده است. می گه که مرا کمک کنین، ولی ما از دستم چیز نمی آمد.
خودت با خانواده های هم دیدی که تعداد زیادی از اعضای خود را از دست دادن. یک مثال، یک نمونهش برای ما قصه کرده میتونی؟
من با یکی از اینها به نام حمیدالله صحبت کردم. اونها با ما قصه کردن که وقتی که تقریبا 12 بجه شب بود که زلزله صورت گرفت و در متکان اول و فامیلای ما در برنده خواب بود و خودش که اونجا صحنه دور بودن، از ساحه دور بودن، به خاطر کار کردن میرفت جلال آباد. تو شب تا جلال آباد بود و زلزله صورت میگیره و صبح که میگم آمدم و از امو دور که میگه دیدم قریه خدا نه که یک خانم در اونجا جور نمانده، کلش ویران شده بود. بچه کاکای خدا میگه پیدا کردم و زنده مانده بود و یک کاکای خدا پیدا کردم و زنده مانده بود. و صبح وقت که میگه من رسیدم در این خانه ها، میگه صدای همشیره ایم و صدای خواهرای ایم و برادرای ایم و زن و کاکای ما، همی فامیل های نزدیک نزدیک بودن که داریم و یک قریه زندگی میکردن و صداهایشان از زیر خانه و از زیر خاک بیرون میشد که من زنده هستم. ولی میگه من از دستم من هیچ چیز میگه نمیامد، میگه من هیچ کار کده نمیتونستم، حتی میگه موتر نبود، کسی نبود که میگه ما زخمی ها را انتقال بدیم. این یا خو تنها 2 ساعت پیاده روی داشتن بدون از رای موتر، اونجا موتر توقف میشه و 2 ساعت یا پیاده میامدن تا خانه. خو کسی نبود میگه ما را کمک میکرد در او حالت و از دست خود ما هی...